آمریکا حمله میکنه یا پایگاه آمریکا حمله میکنه، این پدافند هوایی کشور 100% در آماده باش نباشه. پدافند منطقه‌ایش بله، و همینطور گنبدهای مختلفی مثل گنبد پدافند گنبدی تهران هم 100% آماده باش بوده، دست همشون رو ماشه بوده. ولی در چون این شرایطی علاوه بر تمهیدات در مورد پروازهای معمولی از فرودگاه‌ها، پروازهای تجاری، این نیاز به یک نوع هماهنگی بسیار زیاد بین نیروی پدافند هوایی به حساب کشور است با فرودگاه‌های مختلف در مورد تهران، با فرودگاه تهران، فرودگاه امام خمینی یا هر فرودگاه دیگه. این بایستی این هماهنگی باشه، رد بدل کردن اطلاعات باشه که هواپیماهایی رو که تجاری هستن اینا مورد اصابت قرار نگیره. گذشته از این هواپیما یا در مسیر دارن پرواز میکنن، اینا به وسیله یه ترانسپاندرهایی که دارن، سیگنالایی که میفرستن، اینا کاملا رادار برج کنترل مشخصه. ببینید که این هواپیما تازه برخواسته بود و ارتفاع چندانی هم نداشت. اگر از طور M1 استفاده کردن، بله در بعد طور M1 قرار داره. طور M1 یه سیستمی است که ایران از روسیه گرفته برای به حساب پدافند بعد کوتاه و تقریبا متوسط است. بعد موشکاش حدود 12 کیلومتر تا سقف پروازی 6000 متر، یعنی 20000 پا هم میتونه هدف ها رو سرنگون بکنه. یعنی همچین توانایی این موشک داشته اگر از این موشک استفاده کردن و اگر با موشک زدن. ولی بازم در نهایت
یک نکته هم بعضی از خلبان ها میگه، البته اون رو با آقای محمدی در میون میگذاریم. آقای آریان اجازه بدید به شما برمیگردیم، بریم سراغ آقای توفیقی در پاریس بار دیگه، چون یک اشاره شد به مسئله فشارهای امنیتی و سیاسی که متوجه این ماجرا میتونه باشه با توجه به شرایط خاصی که در ایران حاکم شده بعد از اینکه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. الان ما شاهد این هستیم که بعضی از نماینده های مجلس شورای اسلامی هم واکنش نشون میدن، از جمله بهمن پارسایی از آنچه که شتاب زده و غیر حرفه‌ای حرف زدن رئیس سازمان هواپیمایی کشور و مسئول منصوب ایشان در کمیته بررسی سانحه گفته حرف زده. آقای توفیقی تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا فشارهای امنیتی و سیاسی باعث شده که اونها هم ندونند که چگونه باید در این خصوص موضع گیری کنن؟
ببینید، من خدمتتون عرض کردم مسئولین جمهوری اسلامی اساسا منکر این قضیه میشن و اساسا حتی میگن وقتی شما صحبت آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی رو نگاه میکنی، میگه با قاطعیت میتوان شایعاتی که در فضای مجازی در رسانه‌های خارجی مطرح میشه و مقامات آمریکا یک نحرف میزنن که با موشک به این هواپیما زدن، اینو میشه رد کرد. یعنی اونا از بیخوبون میگن یه همچین چیزی اصلا امکان نداره. یه کارشناسشون هم اتفاقا تو رادیو داشت صحبت میکرد تو همین برنامه گفتگوی ویژه‌شون، میگفت که اینها همه شایعه است برای اینکه حلاوت موفقیت سیستم موشکی و دفاعی ما رو در پاسخ قاطعی که به آمریکا دادیم از بین ببرن. ببینید، این آقایون در یک توهمی برای خودشون درست کردن که زدن پایگاه‌های آمریکا رو اونطوری که مثلا در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هاشون دارن میگن با خاک یکسان کردن و الان در مقابل داره یک جنگ روانی میشه برای اینکه مثلا تبعات اون حمله‌ای که ایران با موفقیت انجام داده و تعداد زیادی آمریکایی رو کشته اون رو برای مردم ما از بین ببرن. ببینید، واقعا یک چنین توجیهی به حدی مسخره است. بله، اگه مثلا 100 سال پیش بود، 50 سال پیش بود که با یک فضای رسانه‌ای بسته‌ای بود، دنیای اینترنت امروز نبود، ماهواره ها نبود، شاید مثلا میشد با یک همچین جفسازی هایی در واقع در یک جنگ روانی متقابل اونها در واقع موفق بشن. اما واقعیت های روی زمین داره نشون میده که یک اتفاق افتاده. حالا این یک فرضیه است برخلاف اون چیزی که این آقایون دارن مطرح میکنن که مثلا در فضای مجازی و رسانه ها و اینها نخست وزیر یک کشور کانادا رسما اومده گفته که بر اساس اطلاعات و منابع متعدد و همینطور از کشورهای مختلف ما این اطلاعات رو گرفتیم و سازمان اطلاعاتی خودمونم تایید کرده، این هواپیما در اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده. ببینید بخش زیادی از ماجرا مشخصه، فقط اینجا این چرا این آقایون دارن از در انکار و کتمان وارد میشن، من فکر میکنم در واقع فضای افکار عمومی رو ساده تصور کردن که به راحتی میشه این فضا رو به نفع خودشون برگردونن و مردم رو فریب بدن، آدم رو یاد اون.
آیا این امکان اصلا آقای توفیقی فکر میکنید که این امکان براشون وجود داره با توجه به اینکه شرایطی که حاکم شده، با توجه به اینکه افکار عمومی و هر حال رسانه ها فعال هستن در این زمینه، تا چه اندازه اصلا چه کاربردی داره این قضیه؟
ببینید این کاربرد به هر حال برای بخشی از بدنه هوادار خودشون و برای بخشی از جامعه که ممکن است دسترسی کمتری به فضای رسانه آزاد داشته باشه تا حدودی اثرگذار میتونه باشه، اما مسئله اینجاست که در برایند افکار عمومی تأثیر بسزایی نخواهد داشت. یعنی آنچه که بر روی زمین و واقعیت‌هایی که اتفاق افتاده، کشته‌هایی که الان روی دست در واقع خانواده‌های داغدار اونها هستش، نیازمند یک پاسخ شفاف هستش، یک بررسی دقیق هستش و اتفاقا این بررسی دقیق باید این آقایون اول فرضیه رو بپذیرن. رئیس سازمان هواپیمای کشوری میاد میگه با قاطعیت ما میگیم این رو رد میکنیم. پس خب اینجا قضیه رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه رو میبره زیر سوال. ببینید من خلاصه میکنم بحثم رو، این آقایون در فضای افکار عمومی برای خودشون یک به قول معروف یک توهمی ساختن از قدرت برتر منطقه‌ای و الان اگر این قضیه رو بپذیرند که سیستم دفاع موشکی خودشون باعث این خسارت به افراد غیر نظامی و مسافران یک هواپیمای شخصی شده، خب اون هیمنه و اون اقتدار فرو می‌ریزه. آدم رو یاد اون داستانی میندازه که عباس میرزا در وسط شهر تبریز که فتلیشا رو برده بود کارت کرد یک توپ رو بهش نشون بده، وقتی که توپ رو به سمت روسیه نشونه گرفته بودن و منفجر شد، در محل 200 نفر کشته شد. فتلیشا برگشت به عباس میرزا گفت آقا چرا اینجا آدم کشته شد؟ عباس میرزا برگشت گفت که سبحان الله، حالا ببین که تو روسیه چقدر آدم کشته شده باشه. این آقایون میخوان دروغی رو که ساختن به خورد جامعه دادن، میخوان همچنان اون رو سالم نگه دارن که یک چنین چیزی در فضای آزاد امروزی و وجود ماهواره‌ها و فضای اینترنت امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس که ما رو همراهی میکردید. بریم سراغ حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که با ما هستن. آقای محمدی، چند تا نکته است که مایرم خیلی اگر کوتاه و موجز جواب بدید سپاسگزار میشم. یکی از مسائل اینه که گفتن که 2 ماه طول میکشه تا جعبه سیاه خونده بشه. مسئله دیگه بررسی دقیقه و اینکه مقام‌های هواپیمای کشوری دارن با قاطعیت مسئله نقص فنی رو مطرح میکنن. پس دیگه جای کمیته بررسی سانحه کجاست؟
اینکه مسئولین هواپیمایی جمهوری اسلامی با قاطعیت راجبش دارن صحبت میکنن تقریبا خنده داره، به این خاطر که هیچ کس نمیتونه با قاطعیت حتی تا سالها بعد از یک حادثه ممکنه نشه راجبش بررسی کرد. اینم که گفتن 2 ماه، بله خوششانسی اگر بیارن دستگاه ها اگر جواب بده، بعد از 2-3 ماه میشه اطلاعاتش رو استخراج کرد، تحلیل های بعدیش میمونه برای مدت ها، ولی تا 1 سال قانونا باید اولین گزارششون رو بعد از هر سانحه هر کشور دنیا که عضو ایکو ارائه بده. نکته ای که هستش در مورد صحبت های آقای عابدزاده است که با تناقض میگه امکان استفاده از این موشک ها نبوده. نه، سیستم های پدافندی هدایت شونده هستن، روی رادار قابل تشخیصن که چه نوعی هستن، چه جنسی هستن، اطلاعاتش کافیه، روی پرنده قفل میکنن و تو هر ارتفاعی که سیستم جواب بده میتونن بزننش و حتی بعضی از سیستم ها هستن که هدایت شونده. نوع موشکی که به کار رفته دیر یا زود مشخص میشه. یک نکته ای رو هم بگم، اصلا فارغ از این جریانی که پیش اومده، محیط جغرافیایی پروازی تهران آشفته است. چرا؟ به این علت که علاوه بر فرودگاه خمینی، مهرآباد، فرودگاه فتح، فرودگاه کوشک و 4-5 تا فرودگاه آموزشی کوچیک و بزرگ اونجا فعالن، سیستم های ایران چندان جدید نیست که بخواد همه این فرودگاه ها رو در یک به صورت یک پارچه رادارشون رو تنظیم بکنه، رادیو کالاشون رو تنظیم بکنه. اتفاقا تمام جاهایی که فرودگاه قرار داره سیستم‌های پدافندی هم مستقره. مثلا ما اطراف حرم خمینی، مقبره خمینی، سیستم پدافندی داریم، پالایشگاه رو حفظ می‌کنه و میره تا سمت بیرگنه، همونجا که تهرانی مقدم و رفقاش منفجر شد تر چند سال پیش. این سیستم پدافندی اونجا مستقر شده، جای ناامن و آشفته ایه. نشون به اون نشون که وقتی هواپیمای بوئینگ ارتش گوشت از قزاقستان بود، یکی از کشورهای شمال ایران، وارد کرد، فرودگاه ها رو اشتباه کرد. خلبانی با سالیان سال تجربه نتونست تو فرودگاه درست بشینه. بنابراین امکان هر نقص انسانی، هر قصور و خرابکاری تو این حادثه باید بررسی بشه که احتمالاً هم همینطوره.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که ما رو همراهی می کردند. اما سخن آخر رو با آقای آریان خواهیم داشت. آقای آریان، به هر حال مسئله‌ای که مهمه، آقای توفیقی از هیمنه جمهوری اسلامی گفتن، الان این وضعیتی که اتفاق افتاد چه تأثیری میذاره روی اون مسئله‌ای که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و معمولا از خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میخواست نام ببره، اگر که شواهد همه به سمتی برن که برخلاف اون چیزی باشه که جمهوری اسلامی داره در مورد این هواپیما میگه؟
خب باید ببینیم که ما چجوری قدرت منطقی رو تعریف میکنیم. یکی از چندین حساب خصوصیات یک قدرت منطقی داشتن اقتصاد قویه که بتونه تاثیرگذار باشه روی سیاست‌های منطقی و به طور کلی حضور خودش. این را جمهوری اسلامی نداره. بنابراین این تعریف رو بدون اینکه واقعا این استثناء را بررسی بکنیم، اینها قدرت منطقی نخواهد بود، ولی اینها نشان از یک نوع واقعا ناهماهنگی داره. امیدوارم، بازم میگم اینا، امیدوارم که این هواپیما واقعا با پرتاب موشک سقوط نکرده باشه، برای اینکه درد و آلام واقعا اون بازمانده ها رو بیشتر و بیشتر میکنه. ولی جدا از اینکه چه قدرتی هست جمهوری اسلامی در منطقه، به اینه که چکی میکنن. در صحبت‌های قبلیتون هم گفتیم که خب این حملات رو انجام دادیم ما، آمریکا و موفقیت آمیز و غیره و ذالک بوده، نشون میده که خیلی از نکات رو در این حمله که علیه پایگاه عین الاسد و اربیل انجام دادن در نظر گرفتن که باعث خسارات جانی نشه، یعنی دقیقاً جاهای رزدن که نشه، برای اینکه میدونستن اون خط قرمز و آمریکا وارد میدان خواهد شد اگر اونجوری که ادعا میکنن، کماکان برخی از مأمورین جمهوری اسلامی کماکان ادعا میکنن 60 نفر کشته شدن ولی آمریکایی‌ها نمیگن. بنابراین اینا به اون صورت نیست، روی حساب و کتاب یه حرکت نمادین انجام داده. در نهایت یه نکته رو میخوام اضافه بکنم،
اگر خیلی سریع بگید سپاسگزار میشم.
آره، این حادثه‌ای که اتفاق افتاده حداقل در سطح پدافند هوایی همکاری و هماهنگی بین به حساب سامانه‌های پدافندی تهران رو با فرودگاه، با همه مسائلی رو که مهمان قبلی شما گفته بود مشکلاتی که هست، این رو واقعا به نوعی بررسی بکنند که باعث این گونه به حساب تصادفات در آینده نشه. وقتی شما در آماده باش کامل هستیم، باید هماهنگی کاملی بین فرودگاه و پدافند هوایی باشه که این گونه اشتباهات رخ نده.
سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی که از نیوکاسل ما رو همراهی میکردن، همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک توقف کوتاهی بکنیم و نفسی تازه کنیم و کمی از صدای شما رو بشنویم و برمیگردیم. پس از اون نگاهی خواهیم داشت به شبکه‌های اجتماعی و بیتا بختیاری هم در استودیو حضور داره در کنار من که با هم با او به گفتگو خواهیم نشست.
اگر شما تا به امروز یک دلیل قانع کننده و یک سخن راست حسینی از دهان این مسئولین و مأمورین جمهوری اسلامی در مورد سقوط ایرباس روی خلیج فارس، سقوط پنم روی لاکربی، غرق شدن کشتی سانچی در اقیانوس، سقوط هواپیما در یاسوج شنیده اید، در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی هم خواهید شنید.
خواستم به خانواده این عزیزانی که در سانه هواپیما، یعنی سرنگونی هواپیما صورت گرفته، واقعا تسلیت بگم. از همون لحظات اول مشخص بود این کار به قول معروف آتش به اختیارای سید علی. الان یواش یواش دارن میگن که موشک اشتباهی شلیک شد و از این خبرا. نه، این برنامه‌سازی بوده، همش مشخص بوده. اینها اینقدر چشم و روح هستن که هواپیمایی که فقط 3 سال از کارخونه در اومده، یعنی اینا مستقیم خود کشور اوکراین از بوئینگ 2016 گرفته، هیچ مشکل چیزی نداشته. قشنگ میان آتش به اختیارات و هوا میزنن.
آقای روحانی به آقای ترامپ گفتن که بعد از 290 فکر کنه، نه 52. من فکر میکنم که خود آقای روحانی به 290 داشتن فکر میکردند. 170 نفر در هواپیما، 60 نفر در کرمان، 20 خورده ای در سقوط اتوبوس. من نیستم که تا اینجا کار 290 شده باشه. من فکر میکنم بازم برنامه دیگه در جمهوری اسلامی برقرار هست که تعداد دیگه از هموطنان ما رو، از نخبه ها، از تحصیل کرده ها، از کسانی که به قیمت بنزین اعتراض داشتن، از پدر و مادرهاشون، خانواده هاشون رو، جونشون رو بگیره.
من از جمهوری اسلامی میخوام تکلیف ما رو روشن کنه. در اعتراض به تقلب در انتخابات راهپیمایی میکنیم، کشته میشیم. برای مسائل اقتصادی به خیابون میاییم، اونم کشته میشیم. در همراهی با خودتون برای تشییع جنازه میاییم، بازم میمیریم. دقیقا باید ما چیکار کنیم که کشته نشیم؟ آقای خامنه ای اینو برای ما توضیح بده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک بار دیگه خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که پیشتر هم وعده دادم، بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام، فیسبوک و توییتر میگذره و همچنین در شبکه اجتماعی خودمون در رادیو فردا.
محمد، شبکه‌های اجتماعی بعد از این اتفاقات اخیری که افتاده، کشته شدن تعداد زیادی از هموطنامون توی کرمان در مراسم تشییع قاسم سلیمانی و بعد ماجرای این هواپیما و واژگونی اتوبوس، واقعا فضای خیلی غم انگیزی بر شبکه‌های اجتماعی حاکم هست و همه در واقع از این حجم غم و اندوهی که در طی یک مدت کوتاهی بر هموطنان ما در واقع وارد شده، یه جوری انگار که دیگه نمیتونن اینو تحمل بکنن.
دیدم خیلی از نزدیکان افرادی هم که توی این پرواز حضور داشتن و جونشون رو از دست دادن، پروفایل های خودشون رو، تصاویرشو سیاه کردن.
تصاویری منتشر میشه از افرادی که کشته شدن، خانواده هاشون، در واقع صحبت های خصوصی، چت هایی که با هم دیگه میکردن و اینها واقعا ناراحت کننده است. با توجه به صحبت هایی که جاستین ترودو کرده و به هر حال البته هنوز هم در مرحله تحقیقات هست و ثابت نشده، ولی تعداد قابل توجهی از کاربران در فضای فارسی زبان این رو پذیرفتن، باور کردن و گفتن جمهوری اسلامی با توجه به اینکه همیشه لاپوشانی کرده و تجربه داره، سابقه داره در این زمینه، احتمالاً این هواپیما به علت اصابت موشک سقوط کرده و ناامید هستن از اینکه همه چیز شفاف بشه. چشم آبی نوشته جمهوری اسلامی اگه نتونه سقوط هواپیمای اوکراینی رو لاپوشانی کنه، ادعای حمله سایبری در سیستم راداری پدافند هوایی از سوی آمریکا رو مطرح میکنه تا بگه این آمریکا بود که با اختلال در این سیستم ها باعث شد، باعث اشتباه و منجر به قربانی شدن 176 نفر شد. بعد هم احتمالاً قربانیان رو شهید میخونن. آلوچه هم در یک اظهار نظر دیگه از اینکه همه دارن درباره این مسائل اظهار نظر میکنن، مسائل پدافند هوایی و هوانوردی، ابراز نارضایتی کرده و گفته که به هر حال این یک موضوع تخصصی هست، کلی اطلاعات زد و نقیض در مورد این حادثه وجود داره، اصابت موشک فقط فقط یکی از احتمالات و خواستار این شده که همه صبر کنن تا ببینن نظرات کارشناسان چی هست. یک کاربر دیگه هم نوشته این جعبه سیاه سالمه رو هم با چکش افتادن به جونش ببینن میتونن خرابش کنن یا نه. بابا اینقدر نترسی، تهش یه فاکتور میاد دم در، بعد پرداخت کنید که اونم با 4 تا گروگانگیری حل میشه. اما خب کاربران حامی حکومت نظر دیگه ای دارن، این رو بخشی از جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی میدونن و معتقد هستن که شرکت بوئینگ ارزش سهامش داشته سقوط میکرده و این جنگ رسانه‌ای در همین راستا راه افتاده.
سپاسگزارم از بیتا بختیاری. باز هم بیتا به استودیو خواهد آمد تا بیشتر در این باره صحبت کنیم، اما اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم. بیتا بختیاری اشاره کرد به مسئله جنگ رسانه‌ای، صحبتی که بسیار میشنویم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی. از جمله کسانی که در این باره واکنش نشون داد حسام الدین آشنا بود، مشاور رئیس جمهوری ایران، که در یک توییتی به نوعی خبرنگاران و کارگزاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو تهدید کرد. البته آقای آشنا بعداً در توییت دیگری این قضیه رو کتمان کرد و گفت که هشدار اشتباه نکنید، تهدید نیست و تلاشیه به گفته ایشون برای بیدار کردن وجدان. همراه هستیم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل، تا بیشتر به این موضوع نگاه بکنیم. خانم روستایی بهتون سلام میکنم. به هر حال آقای آشنا ابتدا مطلبی رو عنوان کردن که بسیاری اون رو به عنوان تهدید فضای رسانه‌ای و امنیت روزنامه‌نگارانی که در خارج از ایران کار میکنند و برای رسانه‌های فارسی زبان دریافتش کردند، اما اکنون ایشون میگه که هشدار هرگز تهدید نیست و تلاشیه برای بیدار کردن وجدان. منظور ایشون از این دو توییت متفاوت چی است و چه مسئله‌ای رو میخوان بازگو کنن؟
به نظرم اول از اینکه من سلام میکنم به شنوندگان شما، اما به نظرم میرسه که ببخشید چون ادبیات آقای آشنا بسیار پریمیتیو، بسیار بدوی بود، شاید لازم باشه با همین شیره با ایشون صحبت بشه. ایشون دانششون، نگاهشون و جهانبینیشون واقعا متعلق به عصر حجره. یک نفر با آقای آشنا باید بگه کی گفته که رسانه ها باید نهاد قدرت دفاع بکنن؟ در تمام دنیا اگر سیستم سالم کار میکنه فساد وجود نداره، به دلیل اینکه رسانه ها مستقل هستن، نهاد قدرت امثال آقای آشنا، رئیس جمهور، رهبر، مقام های نظامی امنیتی رو نقد میکنن برای اینکه اونها اشتباه نکنن، یا اگر اشتباه کردن بیان معذرت خواهی کنن. اما ایشون میگن که حرف نزنید، یا به خاطر غیرت ایرانی بودنتون بیاید حقایق رو بپوشانید. اتفاقا نگاه ایشون باعث شد که کشور به اینجا برسه. مگر ایشون چند وقت پیش در یک فیلم تو یوتیوب نگفتن که ما بودجه میخواییم تصدیب کنیم، 100 تا صاحب پیدا میشه از گوشه های بودجه میدوزن میبرن و آخرش هیچی باقی نمون و تهدید میکنن. خودشون هم که دارن همین کار انجام میدن.
خانم روستایی، به نظرتون ایشون واقعا خواستن هشدار بدن یا تهدید کردن؟ شما توییت اول ایشون رو که دیدید چگونه بررسی میکنید؟
بله، ایشون هم هشدار دادن و هم تهدید کردن. اخبار اگر حاکی از این باشه که در واقع این هواپیما، ببینید هنوز تیم کارشناسی باید بیاد توضیح بده که این هواپیما با موشک اصابت ساقط شده است یا نه، نظر کارشناسی باید باشه. اما الان دنیای مجازی و همچنین اطلاعاتی که پخش میشه معمولا خیلی زود به فکت نزدیک میشه، اما یک در نهایت یک تیم کارشناسی باید صحبت کنه. اینی که این هواپیما در اون شرایط خاص با موشک ساقط شده باشه، این در واقع نشون میده که سیستم دفاعی ما و در واقع پدافند هوایی ما، مسئول پدافند هوایی ما، نهاد پدافند، نهادهای نظامی، اینها به شدت مسئول هستن، به شدت درگیر هستن.
خانم روستایی اجازه بدید که از موضوع دور نیفتیم. من میخوام بیشتر روی صحبت‌های آقای آشنا فوکوسمون رو بگذاریم و تمرکزمون رو. اینکه شما فاصله خاصی میبینید بین هشدار و تهدید، یا اینکه هر دو رو در یک راستا بررسی می‌کنید، و تا چه اندازه مسئله این جنگ روانی که الان دارن یا جنگ رسانه‌ای که عنوان میکنن، با توجه به اینکه به هر حال ما یه پیشینه آشنایی داریم در این خصوص با عنوان جنگ نرم و تهدید نرم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی هم از اون پیشتر صحبت کرده بودن.
ببینید ایشون اومدن در واقع رسانه های خارج از کشور رو بیشتر مورد خطاب قرار دادن و هشدار دادن، و اون هم یک توضیح داره، به دلیل اینکه رسانه های داخل به دلیل امثال آقای آشنا و به دلیل حضور خبرگزاری فارس نمیتوانند خبر رسانی کنند و کار خبر رسانی رو انجام بدن، خود به خود این فضای خلع رو رسانه های خارج از کشور انجام میدن. حالا رسانه های خارج از کشور حتی اگر همشون موضوع باشند، اگر اطلاع دادن قرار سیل بیاد، قرار زلزله بیاد، مواظب باشید و این اشتباه شده، اگر درست گفتن این رو باید انکار کرد. متاسفانه ایشون به این توجه ندارن که نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه اگر در ایران خبر رسانی انجام نمیشه، در خارج از کشور رسانه ها به اخبار زیادی دسترسی دارن، به دلیل اینکه کسانی که در خارج از کشور کار میکنن واقعا وجدان دارن. و من یک چند تا سوال هم از آقای آشنا باید بپرسم. آیا واقعا وجدان ما باید زیر سوال بره؟ وجدان ما نداریم یا اونهایی که با تکتیر انداز مردم رو میزدن؟ ما وجدان نداریم یا اونهایی که اجازه نمیدن مردم خط بگیرن؟ و در واقع
بر سپاسگزارم. ما چون زمانمون خیلی نیست خانم روستایی و داریم کم کم نزدیک میشیم به پایان مجله نیمروزیمون، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل که ما رو همراهی می‌کردن، اما همچنان با شما هستیم در 5 دقیقه‌ای که باقی مونده به پایان این مجله نیمروزی. رضا حقیقت نژاد از وبسایت رادیو فردا هم در استودیو حضور داره. تا نگاهی داشته باشیم باز هم به حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران. رضا، آقای آشنا، من فکر می‌کنم بپردازیم به پیشینه‌شون که آقای آشنا چگونه شد که رسیدند الان به عنوان مشاور رئیس جمهور ایران.
اون چیزی که ما در مورد آقای آشنا در رسانه‌های داخل ایران خوندیم اینه که آقای آشنا بعد از اینکه ازدواج میکنه با دختر آقای دوری نجف آبادی که در دولت اول آقای خاتمی وزیر اطلاعات بود، این داماد وزیر اطلاعات شدن یک نقطه اوجی بوده، یک نقطه جهشی بوده در کارنامه زندگی اداری آقای آشنا. و از همون مسیر، حالا به روایت برخی از رسانه‌های اصولگرا، با اینکه مخالفت‌های در وزارت اطلاعات وجود داشته، آقای آشنا که سابقه طلبگی هم داره اونجا وارد وزارت اطلاعات میشه و تا سمت‌های مهمی در حد معاونت وزارت اطلاعات هم میرسه که بعد از اون ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که منجر به استعفای آقای دوری نجف آبادی از وزارت اطلاعات شد و طبیعتاً وقتی که خب پدر خانم که از وزارت اطلاعات رفته، یه خورده دامنی نفوذ آقای
کمتر شده.
ولی چون از یک سمتی آقای دوری نجف آبادی از دوستان بسیار نزدیک حسن روحانی هم بود، آقای آشنا به نزدیکان آقای روحانی هم تبدیل شد. یه جمعی از افراد سیاسی که نزدیک هستن با آقای روحانی یک حزبی رو انداختن به اسم حزب اعتدال توسعه، یه چیزی بود مثل حزب کارگزاران سازندگی
که مثلا نوبختین ها هم بود،
بله، که مثلا بالا سر حزب کارگزاران سازندگی که آقای هاشمی رفسنجانی بود، پدرخوانده این حزب اعتدال توسعه هم آقای حسن روحانی بود. آقای آشنا هم
از یک نسخه ای بود از همون کارگزاران و
به آقای روحانی نزدیک بود، می‌خواست مثلا بال سیاسی ایشون باشه. آقای آشنا هم توی همون حزب حضور داشت، یعنی میخوام بگم که یک سابقه دیرینه رفاقتی که از یه طرف به خاطر پدر خانمش آقای دوری نجف آبادی، از یه طرف هم به خاطر همین عضویت در حزب اعتدال توسعه بودش که اومد و در نهایت میشه گفت که در دولت آقای روحانی به یکی از موثرترین مهره ها از نظر رسانه‌ای برای دولت آقای روحانی تبدیل شد.
دقیقاً به چه معنی؟ یعنی از نظر رسانه‌ای، چون وقتمون هم زیاد نیست، میخوام به این بپردازید که چرا شد یک مهره موثر دستی که سمتش مشاوره؟
دو تا چیز میشه گفت. یکی این که در نوک حمله قرار داره. معمولا خیلی موقع که میخوان جواب بدن به اطلاعات سپاه، به رسانه‌های اصولگرا، و حتی مثلا یه وقتی ازش انتقاد میکردن که به همین آقای قاسم سلیمانی هم انتقاد کرده بود و یه کنایه زده بود، به چهرهای مهمی که میخواستن جواب بدن آقای آشنا بوده که در نوک حمله بوده. بعضا میگن سخنرانی‌های آقای روحانی رو مینویسه و در یه نهادهای مثلا مثل شورای نظارت بر صدا و سیما آقای آشنا اونجا نماینده دولته. و خیلی جاها که میخوان این تک و پاتک‌های رسانه‌ای اتفاق بیفته، یا بعضن در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر میخوان یک موضوعی رو اعلام بکنن، این آقای آشناست که چنین وظیفه رو بر عهده داره. از این نظر جایگاهش مهمه.
به هر حال خیلی میشه در این باره صحبت کرد، ولی یک نکته رو فهم کنم خیلی کوتاه بگی که آیا مشخص است که از چه زمانی لباس مکلا پوشید؟ یعنی اون به هر حال لباس روحانیت رو از تنش به در آورد؟
نه، من اطلاع دقیق الان ندارم در این زمینه.
سپاسگزارم. رضا حقیقت نژاد از وبسایت رادیو فردا همراه ما بود که نگاهی کردیم به سابقه حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران. آقای آشنا به تازگی توییت هایی رو کردن، یعنی یک تهدید توییتری رو متوجه کارگزاران و کسانی کردن که در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور فعالیت می‌کنند. به پایان این مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم. از اینکه من محمد زرقومی و همکارانم رو در این مجله نیمروزی همراهی کردید سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما باقی بمونید. تا لحظات دیگر کیانوش فرید با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. نیمروز خوبی رو داشته باشید.